که خوب و خوش باشین و تا به این لحظه از شنیدن برنامه لذت برده باشین. میریم به اتاق فرمان و از شما دوست گرامی میشنویم.
سلام خانم فاطمه صادقی عزیز، امید که جور صحتمند بوده باشین. یه خواندن سفارشی داشتم، همین که میگه به ملک مردم آواره شدم، دور از دیارم بیچاره شدم. امید که تقدیم کنین به دوستان گلم در چناران، به حبیب الله جان احمیری، روح الله صابری، الیاس احمدی، سخی جان جباری، قیم جان، امید جان و بقیه هم دیوال رفیقایی که صدای ما را میشنوند از رادیو دری. امید که تقدیم شود. خدا حافظ.
از راهی دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن بزنی، توی وطن بزنی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. گلستان آتش به زمستان، ماه به دریا، آهو به بیابان، اما من تو دیب همین دل بری افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان. از راه دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن بزنی، دوی وطن بزنی، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. ترانه ها را آتش زدم، آتش به قلبی ترکش زدم، قدم دو دستم از وقت کی رفتی. از راه دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن بزنی، توی وطن بزنی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. گل به گلستان، آتش به زمستان، ماهی به دریا، آهو به بیابان، اما من تو دیب همین دل بری افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان، از هم نزیاد و نکمیم دل بری افغان. از راه دور آمدی، چینا صبور آمدی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مشک خوتن بزنی، توی وطن بزنی، خسته نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی.
از بودن در کنار شما ما خود سیر نمیشیم، اما مدت برنامه امروز ما با پایان رسیده. دوستان، با آرزوی حال خوب و یک دل آرام شما را به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. خواستن، خواستن. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، لشکر زحمت سرما ز سر ما برخاست. در این شعر سعدی کلمه خواست بدون حرف واو نوشته می شود. چرا؟ چون صحبت از بلند شدن یا ایستادن است. این برخاست گاهی به صورت خواست هم به کار می رود، چنان که فردوسی می گوید ز هر سو فراوان خریدار خواست، یعنی خریداران بسیار از هر سوی برپا خواستند. و اینجاست که ممکن است کلمه با یک خواست دیگر به معنی طلب کردن چیزی اشتباه شود. فرق این دوتا این است که این خواست دوم با حرف واو نوشته می شود. پس ما یک خواسته بدون حرف واو داریم و معنی بلند شدن، و یک خواست با حرف واو داریم و معنی بلند شد، و یک خواست با حرف واو داریم یعنی طلب کرد. این دومی در این بیت فردوسی دیده می شود. چو بهمن به زابلستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد. یعنی بهمن می خواست که به زابلستان برود. بسیار دیده شده است که کسانی یکی از این دو را به شکل آن دیگری نوشتند. مثلا طرف برخواستن را با حرف واو به صورت برخواستن نوشته است، یا خواستم به معنی قصد کردم را به صورت خواستم بدون الف نوشته است. حالا یک نکته را هم اینجا اضافه کنیم. این کلمه ای که با حرف واو نوشته می شود در واقع تلفظ آن هم در قدیم فرق داشته، یعنی به صورت خوا ادا می شده است، یعنی یکی خواست بوده است و یکی خواست، ولی امروز در تلفظ هر دو خواست ادا می شود و همین مایه ایجاد این اشتباه می شود. پس یادآوری کنیم، خواستن بدون واو یعنی بلند شدن، برپا شدن، و خواستن با واو یعنی طلب کردن یا تصمیم گرفتن. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بنام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ایستادگی وجدان علم در برابر جنایت. امروز در این برنامه نگاهی مستند و تاریخی داریم به فاجعه دریاسین و واکنش آلبرت انشتین به جنایات رژیم صهیونیستی. روایتی از روزهایی که حتی وجدانهای بیدار یهودی نیز در برابر خشونت و ترور صهیونیستی سکوت نکردند. در دنیایی که حقیقت زیر غبار رسانه‌ها پنهان می‌شود، گاهی یک صدا از دل تاریخ برمی‌خیزد و وجدان انسان را بیدار می‌کند. امروز از یکی از آن صداها سخن می‌گوییم، صدای مردی که معادلات جهان را تغییر داد، اما در برابر معادلات ناعادلانه سیاست سکوت نکرد. آلبرت انشتین، نابغه فیزیک و چهره جهانی صلح، روزی علیه جنایتی سخن گفت که هنوز پس از دهها زخم آن بر پیکر غرب آسیا تازه است. ماجرایی که خواهید شنید تنها یک واقعه تاریخی نیست. این داستان روایت وجدان است در برابر قدرت. روایت انسان است که فراتر از قوم، مذهب و سیاست ایستاد تا بگوید هیچ دولت و رژیمی نمیتواند بر پایه خون بی گناهان بنا شود. سرزمین فلسطین از دیرباز مرکز تلاقی تمدن‌ها و ادیان بوده است، جایی که نام‌های مقدس بیت المقدس، ناصره، الخلیل با تاریخ درمیخته‌اند. اما این سرزمین مقدس و میدان رقابت قدرت‌های نامقدسی مانند رژیم جنایتکار اسرائیل بدل شد. پس از جنگ جهانی دوم، اروپا درگیر احساس گناه نسبت به یهودیان بود. قدرت‌های غربی به جای آن که عدالت را برای همه اقوام جستجو کنند، تصمیم گرفتند در قلب غرب آسیا رژیمی جدید تأسیس کنند، رژیمی به نام اسرائیل. در سال 1948 میلادی این رژیم با حمایت بریتانیا و ایالات متحده اعلام موجودیت کرد، اما پیش از اعلام رسمی گروه‌های شبه نظامی یهودی مانند هاگانا، ارگون و اشترن در ده ها روستا دست به قتل و آتش زدند تا فلسطینیان را از خانه‌های خودشان بیرون کنند. در میان آن فجایع روستایی به نام دریاسین به نماد خشونت بدل شد. در صبح 9 آوریل 1948 نیروهای ارگون و اشترن با سلاح‌های کشتار و ضد بشری وارد این روستا شدند. در کمتر از چند ساعت هزاران انسان بی‌دفاع از جمله زنان و اطفال بی‌گناه کشته شدند. خانه‌های فلسطینی‌ها توسط رژیم کودک‌کش ویران شد، اجساد در چاه‌ها انداخته شد و بازماندگان آواره شدند. جهان بهت زده بود. جنایت آنقدر بزرگ و ضد انسانی و وحشیانه بود که جامعه یهود نتوانست سکوت کند. بنابراین چیزی که حیرت انگیزتر بود واکنش درون خود جامعه یهودی بود. دانشمندان، روشنفکران و حتی برخی خاخام‌ها اعلام کردند این جنایات لکه ننگی است بر پیشانی بشریتی که تازه از جنگ جهانی بیرون آمده بود. در همین روزها بود که آلبرت انشتین نامه‌ای کوتاه و صریح منتشر کرد، نامه‌ای که تاریخ را لرزاند، نامه‌ای که شاید کمتر از یک صفحه بود اما لرزه بر پیکر قدرتمداران و سرمایه‌گذاران جنایتکاران انداخت. در این نامه آمده بود و وقتی فاجعه ای در فلسطین رخ دهد، مسئول نخست آن امپراتوری بریتانیا است و پس از آن گروه های تروریستی که از میان خود ما برخاستند. من هرگز با کسانی که با این گروه های منحرف و جنایتکار همکاری دارند ملاقات نخواهم کرد. این نامه نه در محافل علمی بلکه در روزنامه های عمومی امریکا منتشر شد. مردم جهان دریافتند که حتی انشتن که نماد خرد و علم بود نمیتواند در برابر جنایت چنین هولناکی ساکت بماند. چند سال بعد وقتی مناخیم بگین یکی از رهبران همان گروه های تروریستی ارگون با عنوان نخست وزیر رژیم اسرائیل به قدرت رسید، تاریخ یک بار دیگر چهره دوگانه خود را نشان داد. کسی که در گذشته متهم به کشتار غیر نظامیان بیگناه بود، حالا در رأس رژیمی قرار گرفته بود که خود را دموکراسی غرب آسیا می نامید. این اقدام بیشتر به طنز شبیه بود که یک جنایتکار خود را حامل دموکراسی معرفی کند. اما نامه انشتن همچنان در تاریخ باقی ماند. به عنوان سندی از وجدان بیدار یک دانشمند علیه نظامی که بر پایه خشونت، اشغال و ماشین کشتار بنا شد. شاید برخی بپرسند چرا هنوز از نامه قدیمی سخن میگوییم. پاسخ روشن است، زیرا حقیقت تاریخ انقضا ندارد و اینکه این نامه نوعی میراث اخلاقی و وجدان بشری را نشان میدهد. نامه انشتن تنها درباره فلسطین نبود، درباره ماهیت انسان بود، درباره اینکه علم بدون اخلاق به ابزاری در خدمت جنایت بدل میشود. او در برابر موج قدرت طلبی قومگرایانه بر انسانیت تاکید کرد. او نوشت و هشدار داد که اگر یک ملت بر پایه ظلم و برتری طلبی بنا شود، دیر یا زود در درون خود فرو می پاشد. امروز وقت اقتصاد رژیم اسرائیل دچار رکود می شود، وقتی سرمایه از این کشور فرار می کند، وقتی در خیابانهای تل‌آویو اعتراضهای مردمی شعله‌ور می شود، می توان دید که پیشبینی آن نابغه در حال تحقق است. تاریخ چرخه‌ای از آزمون‌های اخلاقی است. ملت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما آن چه می‌ماند وجدان است. رژیم اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری دچار بحران درونی است. نه فقط بحران سیاسی یا اقتصادی، بلکه بحران مشروعیت اخلاقی. وقتی نیمی از سرمایه خارجی از کشوری خارج می‌شود، یعنی اعتماد این مهمترین سرمایه اجتماعی فرو ریخته است. مهمتر از همه جنایتکار و ظالم بودن این رژیم دیگر بر هیچ کسی پوشیدنی است و دیگر هیچ رسانه غربی نمیتواند آن را انکار کند. از دریاسین تا غزه، از اشغال تا تحریم، جهان شاهد تکرار همان الگوی خشونت و سرکوب توسط رژیم اسرائیل است. اما همان گونه که انشتن نوشت، هیچ قدرتی نمیتواند بر ویرانه وجدان انسانی دوام بیاورد. شاید تاریخ همیشه برای ستمگران صبور است، اما در نهایت خودش دفتر ظلم را میبندد. نامه کوتاه انشتن امروز بلندتر از همیشه تنین دارد و تاریخ نشان میدهد آنچه با جنایت ساخته شود با حقیقت فرو خواهد ریخت. از میان آوارها ملتی دوباره برخاسته است. نسل تازه و بیدار فلسطین و حامیان فلسطین. فلسطین که نه فقط یک نام، که خاطره بیداری انسان است و همانطور که ستمها پایان یافتنی‌اند، روزی می رسد که حتی سایه اشغال هم از چهره این سرزمین پاک شود. اینجا در برابر تاریخ ایستاده ایم تا یادمان نرود که بزرگترین پیروزی ها نه در میدان نبرد که در میدان وجدان رقم می خورند. دوستان، این بود روایتی از روزی که وجدان علم در برابر سیاست ننگین رژیم اسرائیل ایستاد. روزی که انشتن نه با فرمول بلکه با حقیقت جهان را تکان داد. خب دوستان، نگاهی روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز هم به ادامه موضوع ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشین در برنامه قبل گفتیم که یکی از دلایل لزوم وجود حکومت این هست که دین اسلام و احکام و قوانین آن محدود به زمان و مکان خاصه نیست، بلکه دینی جهان شمول و جاودانی برای همه نسل‌ها و تمام عصرهاست. لذا اختصاص به زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نداره و هیچگاه قوانینش تعطیل بردار نیست. همان گونه که در عصر رسول خدا تشکیل حکومت برای اجرای قوانین اسلامی ضروری بود، در دیگر زمانها و از جمله عصر غیبت نیز همچنان این ضرورت وجود دارد و بدون تشکیل حاکمیت اجرای برخی قوانین ممکن نیست. دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و احکام شرع هست. احکام دین اسلام حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که در مجموع یک نظام حقوقی منسجم را تشکیل می‌دهد. این نظام جامع حقوقی که مبتنی بر آیات قرآن و سنت پیامبر هست، شامل اصول و برنامه‌هایی است که بشر برای سعادت و کمال خود به آنها نیاز دارد. از امور خصوصی و زندگی خانوادگی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، همچنین قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام مورد توجه قرار گرفته. با اندکی تأمل در ماهیت و کیفیت احکام آیین اسلام در میابیم که شرط لازم برای عمل به بسیاری از آنها تشکیل حکومت هست و بدون وجود یک دستگاه پویا و فعال حکومتی نمیتوان آنها را به اجرا در آورد. یکی از مواردی که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دلالت میکنه آمادگی و تدارک مسلمانان برای مقابله با دشمنان است. رویارویی با دشمنان متجاوز و حفظ حدود و مرزها جز در سایه تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. در سوره انفال آیه 60 به صراحت به ضرورت آمادگی مسلمانان برای مقابله با دشمنان اشاره شده. در این آیه آمده: و برای مقابله با آنها هرچه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده فراهم کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری غیر از اینها که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنان را می‌شناسد بترسانید و هرچه در راه خدا انفاق کنید پاداشش به طور کامل به شما بازگردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت.
We'll be right back.
عزیزان، اگر قدرت‌های سلطه‌گر و متجاوز کشورهای اسلامی را مورد تهاجم قرار دهند، بر اساس هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت که مسلمانان در برابر هجوم بیگانگان ساکت و بی‌تفاوت بمانند یا از آمادگی کافی برای دفاع از خود برخوردار نباشند. اگر مسلمانان سست و بی اراده باشند، نمی توانند در برابر ظلم و ستم بایستند. اما در صورتی که از قدرت و توان کافی برخوردار باشند، دشمنان جرأت تعرض به سرزمین های آنها را ندارند. در واقع، این آیه دستور آماده باش همه جانبه مسلمانان در برابر دشمنان و تهیه انواع سلاح‌ها و تجهیزات را می ده. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن دو تا برنامه هست. یکی میگه اگر کار میکنید حق کار انجام بدید. چند تا کلمه حق تو قرآنه. مثلا تلاوت قرآن میگه حق تلاوت. جهاد، جاهدوا فی، حق جهاد. تقوا، اتقوا الله حق تقاته. حق تقوا، حق تلاوت قرآن، حق جهاد. یعنی یک کاری که میکنید نمره عالی ترین نمره، بهترین نیت، بهترین کیفیت، کمیت. اما بعدم میگه خب حال اگر نمیتونید به درجه یک بشه، لاغر هرچی میتونید کمیش نزد. اتقوا الله ما استطعتم، هرچی میتونید تقوا داشته باشید. اینجا هم اعد الله ما استطعتم، هرچی توان دارید. ای آیه میگه همه مسلمان ها باید رزمنده باشن، اون چه در توان دارن آماده باش بشن. و اعد الله ما استطعتم، اعدو یعنی مستعد، آماده کنید. آماده کنید برای دشمنتون، برای اینها که پیمان میبندن، زیرش میدنن، بازی در میارن، از حسن نیت شما سوء استفاده میکنن، هرچی پیمان میبندن پیمانو میشکنن، برای اینها آماده باش بشید. و اعدو لهم، آماده باشید برای اینها. مستطعتم، اون چه در توان دارید. حتی در اینکه ریشاتون رو رنگ بزنید که دشمن نگن ارتش اسلام پیرمرد در استفیده. به پیغمبر گفتن در یمن یه نوع اسلحه و جدید آمده، فرمود سریع برید یاد گیرید، یاد مسلمان بدید. ما باید آخرین تجهیزات نظامی دنیا رو باش مجهز باشیم. و اعدو لهم ما استطعتم من قوته، هر قوه. بردباخت حرامه، اما در تیراندازی بردباخت حلاله. چرا؟ به خاطری که مسلمان تشویق بشن، همشون رزمنده باشن. زن و مردم نداره، زنها هم باید آموزش نظامی ببینن. و اعدو لهم ما استطعتم، اعدو مال مردانیست، یعنی باید برای دفاع از مکتب و کشور همه آماده باشن. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، من قوه یعنی هر چی در توان دارید. هر کی هر چی داره، هر کی هر چی میتونه. یکی میتونه اطلاع رسانی کنه، یکی میتونه بنویسه، یکی میتونه از هنرش، از شعرش، از حماسه‌اش. روایت داریم با یه تیر 3 نفر اهل بهشتن. او که تیر میتراشه، یعنی میسازه، او که تیر رو میخره در اختیار رزمنده میذاره و رزمنده ای که تیر رو شلیک میکنه. و اعدو لهم تجهیزات، نفرات. خب برای چی؟ به خاطر که ترهبون بهی عدو الله، دشمن خدا رو بترسونید، نه برای استثمار، نه برای کشورگشایی. به خاطر که ترهبون بهی عدو الله، اینا دشمن خدا. این جنگ اسلام جنگ مکتبی، عدو الله و عدو بکن. چون دشمن خدا هستن، دشمن دین هستن، نمیگیدن بکشید، یعنی با ترهبون فقط بترسن، بترسن که با دم شیر نمیشه بازی که. عدو الله و عدوکم. و اعدو لهم، آماده شید، یعنی دولت در پول دادن به قوای مسلح سخاوتمندانه پول خرج کنه، هر بودجه نیاز است تخصیص بده، دوره های رزمی رو همه ببینن. همه جا مذاکره کافی نیست. و اعدو لهم ما استطعتم، باید مسلمان ها از یک توان بالایی برخوردار باشن. هر چه زمان پیشرفته ترین امکانات رو داره، شما باید داشته باشید، از نظر سیاسی، نظامی، تبلیغاتی، امکانات، وحدت یک پارچگی، اینم شرطه. چون اگر مردم، اگر مسلمان متفرق باشن، دشمن نمیترسه. وقتی دشمن میترسه که بگه اینا همه کنه هم بنیان و مرسوس، اینها بتون آرمه هستن. وگرنه اگر آدم بهترین اسلحه ها هم داشته باشه، آدم هم دوره نظامی و رزمی رو ببینن، اما خودش با هم اختلاف داشته باشن، باز دشمن نمیترسه. باز جوری باشه که دشمن بترسه، بگه اینها یک فریاد بلشه همه بسیج میشن. وحدت کلمه، اطاعت از رهبری. اگر بدونن که اینها رهبرشون بخواد گوش نمیدن، دشمن نمیترسه. چه چیز باعث میشه دشمن بترسه؟ و عید دوله هم مثل من قوته، من قوته هنر، من قوته وحدت، من قوته اطاعت، من قوته آموزش نظامی، من قوته تجهیزات، هر که هر کاری میتونه.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستید. در این برنامه موضوع ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را مورد بررسی قرار میدیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. ارجمندان، راه و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نشان میده که آنها بر مقابله با دشمن از فرصتها به درستی استفاده میکردند. آنها در خصوص تهیه ساز و برگ نظامی، سازماندهی نفرات، انتخاب زمان و مکان مناسب برای رویارویی با دشمن و استفاده از تاکتیک های رزمی مناسب، حتی کوچکترین نکات را از نظر دور نمی داشتند. قرآن به دنبال دستور برای تدارک نیرو و آمادگی می فرماید منظور این است که دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید، زیرا غالب دشمنان فقط زبان زور را می فهمند. هدف این نیست که در جنگ ها و درگیری ها جمع زیادی از مردم با انواع سلاح‌های مخرب کشته شوند، شهر عادی ها به ویرانه تبدیل و سرزمین ها و اموال مردم غارت شوند. هدف اصلی این هست که دشمن از هر جهت بترسه و از توطئه و تجاوز دست برداره. به عبارت دیگه، منظور اصلی باز داشتن دست دشمنان از سو وحشیگری و دور آنها از تعرض به کشورهای اسلامی و حراست از جان و مال مسلمانان است. پس دولت اسلامی باید حد اکثر توان خود را بر دفاع از بلاد مسلمانان به کار بگیره. البته لازمه ی دفاع مؤثر در برابر متجاوزان، سازماندهی نیرو، کسب آمادگی نظامی، تهیه پیشرفته ترین سلاح‌ها و انجام مستمر تمرین‌های نظامی است، به گونه ای که در دل دشمن رعب و وحشت بفته. پس این امکانات نظامی باید تعیین کننده و بازدارنده باشد. و طور قطع کسب این آمادگی به حکومت نیرومند و تشکیلات اجرایی منظم نیاز دارد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم به همین موضوع ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میپردازیم. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته. اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه و از نه ستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آئے بارت بیامے از آشنائے
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. شنوندگان عزیز، امروز می خواهیم در مورد یک مشکل صحی طبی بسیار شایع با شما صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از درد و حالت گزگز و مورمور یا سوزن سوزن شدن در مچ دست ها و بعد از او در کف دست و انگشت ها و ناخن های ما. دردی که بعضی افراد به شدت آزار میده و یک رنج و عذاب مزمن و طولانی مدت است که همان گونه که اشاره شد، این درد در مچ دست و همراه با سختی، حالت کریختی و خواب رفتگی ناحیه کف دست و سوزن سوزن شدن ناخن ها میتونه باشه. با این مریضی و مشکل سندروم کارپال تونل گفته میشه یا نشانگان و سندروم کارپال تونل. یک تونل، یک راهی در مچ دست ما که توسط یک بافت لیگامانی و یک نسج و بافت سخت و محکم تشکیل شده و رشته‌های عصبی دست ما از زیر او عبور میکنه. اینمی بند و اینمی بافت نگهدار ده زمانی به خاطر کار زیاد و فاکتورها و عوامل دیگه دچار یک سختی و باعث افزایش فشار در مچ دست میشه که منجر به اینمی علائم و سندروم میشه. امروز در خدمت دکتر صاحب جناب آقای سید رضا شهامی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد این مشکل با هم صحبت بکنیم و علتهای به وجود آورنده و راههای مراقبت و کنترل او را مورد گفتگو قرار بدهیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث ما آدرس های رادیو را خدمتتان میگیم، لطفاً یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، از سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر شهامی، سپاس و تشکر از لطف و محبت شما که فرصت فراهم ساختین تا ما با شما تماس گرفته و مزاحمتان شویم. امروز همانطور که اعلام کردیم میخواییم راجع به یک مریضی شایع در مچ دست های خود و در مچ دست بعضی از افراد به نام سندروم کارپال تونل با هم صحبت بکنیم. میخواییم یک توضیح ساده در مورد بیماری و اینمی اسم و نام طبی و پزشکی اینمی بیماری بگوین و یک توضیحات مختصر را در این رابطه که این مشکل به چه دلیل و چه گونه ایجاد میشه بفرمایین.
بله، سندروم کارپال تونل حالا و حالا اصطلاحی سر پزشکان جاری هست. حالا اگه بخوام معادلش رو در واقع بگیم، سندروم مثلا مجرای مچ دستی اصطلاح بخوام معادل سازی بکنیم و ترجمهش بکنیم، ببین اصطلاحی که ما زیاد میشنویم این گوشه کنار و ارزم موضوع شما که شاید شما دور بریاتون و وقت تو خانما زیاد شنیده باشین که مراجعه کردن به پزشک، اونم بخاطر مثلا گزگز مامو یا درد دستاشون و دکتر یا پزشک مربوطشون تشخیص داده که ایشون دچار سندروم کارپال تونل هستن.
بله،
این سندروم کارپال تونل واقعا چی هست یا سندروم حالا بخوام معادلش در واقع بگیم، مثل مچ دستی به این شکل هست که اگه شما دقت بفرمایید به مچ دست خودتون، همین الان با هم صحبت میکنیم، از داخل مچ دست ما یه سری اعصاب و عروقی در واقع رد میشن که این اعصاب و عروق میان به عضلات دست ما عصبی میکنن. از جمله این اعصاب که ممکن اعصاب در واقع عصبی هست به نام عصب میدیان یا عصب میانی اصطلاحا.
بله،
این موقعی که این عصب حالا از مچ دست ما میخواد رد بشه و بیاد داخل کف دست و بیاد تقسیم بشه در واقع شاخه‌های خودش و عصبدهی بکنیم، عضلات مربوطه رو در کف دست من و شما یک کانالی در واقع داخل یک کانال یا یک در واقع حفره‌ای باید رد بشه. کی کانال تشکیل میشه که از یک ربات یا یک اصطلاحا میگن لیگامان، این نام کارپال لیگامان فلکسور سینکولوم اصطلاح علمیش هست که در جلو هست و در عقبش استخونای مچ دست هست. در کنارش هم بودون 9 تا عضله در واقع دارن رد میشن از داخل کف دست که خب در اطراف این عصب قرار گرفتن و همراهیش میکنن. به هر دلیلی این فشار در واقع یا افزایش فشار داشته باشید داخل همچین فضایی، یک سمم وجود میاد، نوع سمم کالپاتونه یا سمم دستی که خارج امروز میخوام راجع بهش صحبت کنیم. به عبارت دیگه توضیح آناتومیک را دارم راجع به فضایی که فضای مادر مچ دست تقمیش رای مچ دست هست یا کالپاتونه در واقع هست که بحث ما امروز راجع به همین هست.
بله.
حالا چون به حال مچ دست ما میبینیم که ما با طرف روز به ترومو کارش استفاده میکنیم در کارهای روزمرمون، در معرض فرسایش، در معرض تروما، در معرض ضربه های مکرر هست، باعث شده که ما این سرنم کارپالتون رو زیاد ببینیم و راجع بهش زیاد بشنویم. پس به عبارت دیگه سرنم کارپالتونل سرنم یا بیماری در واقع هست که باعث شده که فشار در داخل این مجرای مچ دستی که خدمتتون عرض کردم، من نظر آناتومیکی توضیح دادم خدمتتون، به هر شکلی بالا بره این سرنم رو ایجاد خواهد کرد.
پس دکتر صاحب، این مریضی به خاطر فشار آمدن روی هینمی کانال یا تونل که توسط یک بافت سخت تشکیل شده و اطراف مچ دست ماست با وجود می آید، بافتی که اعصاب و عروق ما از زیر او عبور می کند. در رابطه با این که این فشار دقیقاً چه مشکلات و علامت ها و نشانه هایی را به وجود میاره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
اگر به هر دلیلی این افزایش فشار در این در کارپارتون این مجرای مچ دست من و شما به هر شکل ممکنی بالا بره که ما راجع بهش علالی که میتونه این کارو بکنه بعدم صحبت میکنیم، باعث میشه که فشار رو عصب میدین بیاد، عصبی که در واقع رد میشه از داخل این کارپارتون، و وقتی که فشار روی این عصب بیاد یه سری علائم و نشانه‌ها ایجاد خواهد کرد که شاید این علائمی که ما ببینیم گزگز و مرمور، سوزن سوزن شدن، دردهایی هست که معمولاً این دردها در شب بیشتر میشن، معمولاً میان در انگشت شست ما و دو تا انگشت فینالیش کلدار، انگشت اشاره و انگشت میانی، این گزگز و مرمور بیشتر نمود داره.
بله.
فرد احساس میکنه که دچار یه نوع خواب رفتگی، یه نوع زغزغ کردن، سوزن سوزن شدن در این انگشت، خصوص انگشت شستشون میشه که احساس میکنه فرد موقعی که میخوابه این حالت بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه، حتی گاهی باعث میشه که فرد از خواب بیدار کنه، باعث میشه که فرد احساس کنه که دستش مختصری ورم کرده، باید این دست تکون بده تا با اون تکون یه مقدار اون علائم گزگز و مرمور بهبود پیدا کنه. این علائم گاهی در یک دست هست، گاهی میتونه در هر دو دست دیده بشه.
بله.
این علائم حسیش هست. این گزگز و مرمور گاهی فقط محدود به همین انگشتان خدمتتون عرض کردم، شست و انگشت اشاره میانی هست. گاهی میاد این علائم تیر میکشه به ساعد، گاهی حتی میاد بالاتر به آرنج، گاهی میاد حتی به بازو و حتی گاهی تا شانه هم تشدید پیدا میکنه. فرد احساس میکنه موقعی که در واقع موقع انجام فعالیت هست یا موقعی که دستش در واقع میاد بالاتر باز هم علائم ممکن تشدید پیدا بکنن، و احساس میکنه که فرد موقعی دست ثابت از این وضعیت خاص قرار میده احساس میکنه علائم تسکین پیدا میکنه. این علائم حسیش هست. گاهی علائم جنبه حرکتی به خودش میگیرن به این شکل که احساس میکنه گاهی فرد که اون انگشتاش، اما خصوص انگشت شستش، باید تا انگشت متمرس کردن اون کارهای همیشگی رو ندارن.
بله.
یعنی یک فرد سنرگر هست احساس میکنه که من اون مهارت همیشگی رو احساس میکنم تو دستم دیگه نیست، یک خانم خونه‌دار هست و احساس میکنه که مثلا گاهی مثلا یک قوری شاید در دستش میفته، یا فرض کنه دیگه اون انگشتش، اون قدرت، اون هماهنگی که قبلا داشتن رو دیگه ندارم. حتی بسیار از خانم ها میان شاکی میشن که مثلا ما موقعی داریم چادرمون رو میگیریم احساس میکنیم که یه مرتبه چادر دستمون میفته، یا دستمون به شدت اون موقع خسته میشه، یا احساس میشه گاهی ممکنه که علامه حسی اصلا نمودش خیلی کمتر باشه، فرد مراجعه کنه به یک لاغر شدن عضلات ناحیه سلانتنا یا نوعی پایین شستشو.
بله.
شما اگه به انگوش شست دقت کنین در قسمت پایین یه برجستی عضلانی میبینین که ما بهشون ناحیه تناوی، در این معمولا سندروم علائم حرکتی که اتفاق میفته لاغر شدن و اون ضعف اون عضلات و ناحیه شما میبینید. ممکن ممکنه فقط ممکن علم حسیش خیلی برجسته نباشه اون گزیز مامور یا سوزانشون دردش، ولی برعکس بیاد بعد از مدتی که احساس کنین عضلات دارن لاغر میشن یا به هر شکل ممکن اون حرکتی که در واقع میشه قبلا بوده اون توانایش فرد به تدریج از دست میده.
بله،
این مجموعه علائم حسی و حرکتی بود که معمولا در سندرم کارپالتونل میبینیمش. پس اگر در هر فردی علائمی که بودم عرض کردم حسی، گزگز، موشن، سوزن شدن، پاراستیزیس در ما بهش میگیم که معمولا بیشتر شبانه است و فرد از خواب داره بیدار میکنه و معمولا ممکنه منای سایل حتی آرامشون هم تیری بکشه، با هر فرد مواجه شدیم باید زن بیماری کارپالتونل تو ذهن ما برانگیخته بشود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، نکاتی را در مورد بیماری هپاتیت آ و شیوع اون بعد از بلایای طبیعی مثل سیل در موردش صحبت میکنم خدمت. همچنین که مستحضر هستید، سیل یکی از در واقع خانمان براندازترین بلایای طبیعی محسوب میشه، به طوری که آماری که در جهان از خسارات ناشی از بلایای طبیعی ذکر کردن میگن که 40% خسارات بلایای طبیعی رو سیل به خودش اختصاص میده. سیل غیر از ویرانی با خودش هم ممکنه که برصد مزایایی داشته باشه، ولی از جنبه بیماری های عفونی و مسائل بهداشتی یک سری از بیماری ها ممکنه بعد از سیل در مناطق سیل زده شیوع بیشتری پیدا بکنن. همطور که مستحضر هستید، بیماری هایی که بعد از سیل در واقع افزایش پیدا میکنن عمدتا ممکنه بیماری های عفونی باشه که با سیستم دستگاه گوارشی در ارتباط هست. ممکنه هپاتیت A پیدا بکنن، ممکنه که عفونت های انگلی براشون اتفاق بیفته و حتی مسمومیت های غذایی در بلافاصله بعد از سیل در مناطق سیل زده اتفاق بیفته. یکی از این وقایع بیماری هپاتیت A هست. هپاتیت A بیماری هستش که عمدتاً در ایران کودکان تا به سن بلوغ برسن این بیماری رو میگیرن. اخیراً با بهبود وضع بهداشت مردم و رعایت مسائل بهداشتی توسط افراد مختلف این کنترل بیماری های عفونی در ایران در واقع بهتر شده است. برای همین هستش که خیلی از عزیزان ما ممکنه که در دوره کودکی بیماری هپاتیت آ رو نگیرن و بعد از اون بیماری هپاتیت آ رو بگیرن. به خاطر این خیلی از ماها، جوانای ما، وقتی که به بعد از سن بلوغ هم هستن تجربه ای از هپاتیت A ندارن. اگر در معرض عامل ویروس هپاتیت A قرار بگیرن ممکنه بیماری هپاتیت A رو کسب بکنن. هپاتیت A یه بیماری است که عمدتاً با بی اشتهایی شروع میشه. خیلی از موارد هپاتیت A ممکنه که اصلا یرقان نداشته باشن، بهش میگن فرم آنیکتریک یا فرم بدون یرقان هپاتیت A که 10 برابر فرم های با یرقان هست. پس انتظار این نداشته باشید که کسی که هپاتیت A میگیره یرقان داشته، ولی انتظار این داشته باشید که اونقدر بی اشتها بشه که اصلا هیچی نخوره. خیلی از پدر و مادرها بچه‌هاشون رو پیش ما میارن میگن ما نگران سلامت بچه هستیم چون هیچی نمیخوره. بعد یواش یواش این بچه ممکنه که رنگ ادارش پررنگ بشه، مثل رنگ چای در میاد، مدفوعشون کم رنگ میشه، یه خارش مختصری رو بدنشون پیدا میشه، یواشهاش ممکنه چششون زرد بشه، رنگ پوستشون ممکنه زرد بشه و اینجا دیگه علائم کلاسیک بیماری هپاتیت خودشون نشون میده.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول این برنامه، همونطور که توجه دارین، در مورد بیماری نسبتاً شایع دردها و بیهسی و خواب رفتگی مچ دست با دکتر صاحب
شهامی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب مفصل صحبت شد و گفته شد که این بیماری تقریبا در آقایان و خانم‌ها دیده میشه، دردها بیشتر در شبها زیاد شده و حالت بیهیسی و کرختی که حالت مرمر و سوزن سوزن شدن هم همراهش هست میتونه که به وجود بیایه. گاهی درد ممکنه به ساعد، آرنج و بازو و حتی شانه انسان هم کشیده شوه که باید این مشکل توجه کرد و در ادامه بحث شما با ما همراه باشین تا که ما بقیه سوالات خود از دکتر صاحب بپرسیم. دکتر صاحب شهامی، آیا در ارتباط با شیوع اینمی مریضی کدام آمار و ارقامی هست که در جامعه چقدر شیوع داره؟ و دیگه یکی از نظر سنی و عمر و جنسی یعنی زن و مرد بودن تفاوتی وجود داره از نظر وقوع این بیماری؟
راجع به شیوع بیماری شما فرمایش کردین، بله ما آمار جست گروهی در واقع داریم، حتی آمار در مملکت خودمون که به این شکل خیلی حداقل من در جانش نیستم، ولی آمارهایی که در واقع بین می و جانی که ذکر میشه، بیماری کارپال تونل رو یک بیماری شایع ما قلمدادش میکنیم. آماری که در واقع ذکر میکنم آماری هست بین حدود 1-5% در کل جامعه.
بله
آمار قابل توجه از 1-5% به حال آمار کمی نیست. نه حساب فرض کنیم 20 نفر یک نفر دچار این علائم هست. جالبه که بدونین بیماری در خانم‌ها خصوصا خانم‌های چاق بسیار بسیار شایع‌تر هست و به نسبت 3-1 اصطلاحا، یعنی 3 برابر بیشتر در خانم دیده میشه.
بله
بیشتر کمترین شیوعش معمولا در آقایونی هست که معمولا نظر وزنی نرمال و طبیعی هستند دیده خواهد شد. گاهی ذکر میکنن توی جوامع صنعتی یا شغل صنعتی خاص کرده، حالا من راجع به اول مستعد کنم داشتن صحبت نکردیم، بیشتر دیده میشه دیدن در بعضی شغل خاص کسی که فرض کنیم که کار صنعتی خاصی انجام میدن، اسبان بلند میکنن یا فرض کنیم برسان لرزاننده استلان کار میکنن، این آمار گرفتن دیدن که خب بین 5-15% بعضی کارگرهای بعضی رشته‌های خاص در واقع دیده شده. این آمار 15% ما تو شغل‌های خاص می‌بینیم. پس برای تب بیماری نیست که ما از اهمیتش بگذاریم و خب شویش هم متبرز کردم قابل توجه هست.
راجع به علت‌ها و فاکتورهای ایجاد کننده و مستعد کنندی این مشکل و بیماری هم صحبت می‌کنین دکتر صاحب؟
ببینین عرضم بوضوع شما که راجع به چه چیزایی باعث میشن که فرد مستعد بشه در واقع به یک کارپال تونل صحبت زیاد شده. در واقع یه سری عوامل مستعد کننده رو ذکر میکنن معمولا واسه کارپال تونل سندروم که کسی که بیشتر مستعدن به ابتلا به این سندروم، یه لیستی در واقع داره که در رأسش خب یه چاقی هست، یعنی چاقی یک عامل مستعد کننده واسه ابتلا به سندروم. ما این بیشتر این سندروم در افراد چاق خیلی بیشتر میبینیم.
بله
خدمتتون عرض کردم جنس هست که همون جنس معنی است خدمتتون عرض کردم. حالا چی میشه در واقع دلیلش که